بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منظومه صفحه 68 سطر 7. عکس الموجهات الموجبات من حیث الجهت. ما درباره عکس مستوی بحث کردیم، اما قضیه رو بدون توجه به جهت عکسش کردیم و عکسش رو بیان کردیم. گفتیم موجب کلیه و جزئیه، عکسش رو میشه موجب جزئیه. سالب کلیه عکسش میشه سالب کلیه، سالب جزئیه هم عکس نداره. دیگه بحثی در مورد جهت نکردیم. حالا میخوام درباره جهت بحث کنیم که ببینیم جهت قضیه رو چه کنیم. بیان کردیم که کیف قضیه به هم نمیخوره، کم قضیه بعضی جاها به هم میخوره، اما توضیح ندادیم که جهت قضیه چی میشه. کیف قضیه رو بیان کردیم، کم قضیه رو بیان کردیم، اما جهت قضیه رو بیان نکردیم که قضیه چه تغییری در جهتش رخ میده اگر عکسش کنیم. حالا تو این قسمت میخوام بیان کنیم که اگر قضیه ای رو عکس کردیم جهتش چگونه تبدیل کنیم. چهار تا بحث مطرح میکنیم. بحث اول توجه میکنه به چهار نوع موجهه: ضروره مطلقه، دائمه مطلقه، عرفیه عامه و مشروطه عامه. این چهارتا رو تو بحث اول با هم میاریم. در بحث دوم دو تا قضیه رو مطرح میکنیم: عرفیه خاصه و مشروطه خاصه. در بحث سوم چهار تا قضیه رو مطرح میکنیم: وجودیه لا دائمه، وجودیه لا ضروریه، وقتیه و منتشره. در بحث پنجم ممکنتان رو مطرح میکنیم: ممکنه عامه، ممکنه خاصه. در ممکنتان بین ابن سینا و فارابی اختلافه، اختلاف رو اشاره میکنیم. بعد از اینکه بحث تموم شد درباره سوالب بحث میکنیم که عکس سالبه ها که موجهه باشن چیست. الان بحث ما در موجبه هاست، بعدن بحث در سالبه میکنیم. این عنوانم که عکس الموجهات الموجبات به همین بخش اول توجه داره، بعد در سوالب این عنوان دیگه نمیاد، اونجا باید بگیم عکس موجهات سالب. خب این یه فهرست کوتاهی بود از بحثی که ما در پیش داریم. حالا وارد بحث میشیم. ضروری مطلقه عبارت بود از ضرورتی که ما بهش میگفتیم ضرورت ذاتیه یا ضرورت مادام از ذات. مثلا الانسان حیوانون، مادامی که انسان ذات انسانی دارد حیوان است. قیدم نمی آوردیم، نمی بودیم مادام از ذات، مطلق میذاشتیمش، یعنی مفادش این بود. در مشروط عامه بازم حکم به ضرورت میکنیم ولی مادام الوصف، یعنی قید میاریم که این موضوع اگر این شرط رو داشته باشد، این وصف رو داشته باشد، محمول برش ضروریه، که محمول رو برای موضوع به طور مطلق ضروری نمیدونیم، با توجه به اون وصف ضروری میدونیم، لذا ضرورت و ضرورت مطلقه نمیگیم. بهش میگیم مشروطه. یعنی ضرورت مشروط هست به اینکه موضوع این وصف داشته باشه. پس ضرورت مطلقه همون ضرورت مادام از ذاته، یعنی ضرورتی است که قیدی توش نیامده، شرطی توش نیامده. گفته میشه این محمول برای این موضوع ضروری است. خب معلومه منظور ذات موضوعی، بدون اینکه این ذات موضوع رو مشروط کنیم به شرطی، بدون توجه به هر شرطی میگیم که این موضوع این محمول رو به طور ضروری واجده. این ضرورت مطلقه بود که نه البته لازم نیست توضیح داده بشه، اینا قبلا خوندیم. دائمه مطلقه هم عبارت از همین بود که ما حکم کردیم به این که محمول برای موضوع دائما حاصل است و نظر به ذات موضوع داشتیم، موضوع رو مشروط به چیزی نمی کردیم، موصوف نمی کردیم، خودش رو نگاه می کردیم به طور مطلق، کاری به اون قیود موضوع نداشتیم، مطلق بحث می کردیم، یعنی کاری به خود موضوع داشتیم. محمول برای خود موضوع می شد دائمی، این می شد دائمه مطلقه. در هر قضیه ای که محمول برای موضوع ضروری باشد، برای خود موضوع ضروری باشه، بهش میگفتیم قضیه ضروری مطلقه. اون قضیه‌ای که در اون قضیه محمول برای موضوع، برای ذات موضوع و بدون قید دائمی باشد، میگفتیم دائمی مطلقه. وقت اگر قضیه‌ای پیدا میکردیم که محمول برای موضوع مقید به وصف ضروری بود، بهش میگفتیم مشروط عامه. اگر قضیه پیدا می‌کردیم که محمول برای موضوع مقید به وصف دائمی بود، بهش می‌گفتیم عرفی عامه. پس در مشروطه جهت ضرورت جهت قضیه ضرورته، همونطور که در ضروریه جهت قضیه ضرورت بود. در عرفی هم جهت قضیه دوامه، همونطور که در دائمه جهت قضیه دوام بود. منتها در ضروریه به ذات موضوع کار داشتیم، در مشروطه به وصف موضوع کار داریم. در دائمه به ذات موضوع کار داشتیم، در عرفیه به وصف موضوع کار داریم. و الا جهت قضیه در ضروریه و مشروطه هر دو ضرورته، جهت قضیه در دائمه و عرفیه هر دو دوامه. پس گویا ما در این دو جهت داریم بحث میکنیم، جهت ضرورت و جهت دوام. اگه عکس کردیم ضرورت چی میشه، دوام چی میشه؟ باید تو قضیه عکس ضرورت رو نیاریم، دوام رو نیاریم، چی به جاش بیاریم؟ ایشون جواب میده به جاش هینیه مطلقه رو بذار. هینیه مطلقه رو قبلا بیان کردیم، قضیه ایست که در او حکم میشود به بالفعل، یعنی جهت قضیه با کلمه بالفعل فهمیده میشه به معنی فی عدل عظمت ثلاثه. ولی قید هین می آمد، قید هین می آوردیم. هینی مطلق اینطور بود، هینی که این موضوع هست، در هینی که این موضوع هست، این محمول بالفعل است. در هینی که این موضوع هست، این محمول بالفعل است. پس توی موضوع قید هین می آوردیم و ثبوت محمول رو بالفعل قرار می دادیم. این چنین قضیه می گفتیم هینیه مطلقه. حالا اینجا هم همین کارو می کنیم. در هر چهار قضیه، چه ضروری مطلقه، چه دائمه مطلقه، چه مشروط عامه، چه عرفی عامه، وقتی عکسش رو آوردیم جهت رو هینیه مطلقه قرار می دیم، یعنی جهت رو بالفعل قرار می دیم، موضوع رو مقید به هین می کنیم. کلان مثال میزنه روشن میشه انشاءالله. اما توجه داشته باشید قضیه اون کارهایی که قبلا گفتیم در موردش انجام میشه، یعنی قضیه موجب کلی است، موجب جزئیش میکنیم، موجب جزئی است، موجب جزئیش قرار میدیم، جای موضوع معمول عوض میکنیم، این کارهایی که قبلا گفتیم انجام میدیم. الان بحث ما در خود جهته که جهت رو چی کارش کنیم، ولی کارهای قبلی که داره انجام میگیره بدون تفاوت. جهت رو از کردیم، دوام و ضرورت رو برمیداریم. در ضرورت در مشروطه عامه بود و در ضروری مطلقه، دوام در عرفیه عامه بود و در دائمه مطلقه. ما ضرورت و دوام رو برمیداریم، به جای ضرورت و دوام این هینیه مطلقه رو میذاریم. قضیه تبدیل میشه به یه قضیه اینی مطلقه. این روشنه، خیلی سخت نیست. مثالشو بزنیم روشن میشه. مثالشو عرض میکنم، مثلا حالا یه مثال میگم، داریم دائما کل انسانن حیوانو، دائما کل انسان حیوان، این قضیه دائما مطلق است. البته همین قضیه رو میتونیم جهت ضرورت برش برید، بگید به ضرورت کل انسان حیوانه، چون رابطه انسان حیوان رابطه ضروریه، در ضمن ضرورت دوام هم هست، و شما میتونید از اون ضرورت تعبیر کنید، میتونید از این دوام تعبیر کنید، هر دو رو میتونید بیارید، چون قضیه هم تحمل ضرورت رو داره هم تحمل دوام رو داره. وقتی جای ضرورت باشد، یعنی محمول برای موضوع ضروری باشه، دوام هم حتما هست. برعکسش نه، برعکس یعنی اگر دوام باشه ممکنه ضرورت نباشه. مثلا حرکت برای فلک دائمی است ولی ضروری نیست، خدا بخواد ساکن میشه. اما حیوانیت برای انسان ضروریه، نمیشه حیوانیت از انسان گره به در این حال انسان رو انسان دانست. حیوانیت از انسان بگیرید میشه یه جماعت. پس اگر در جای ضرورت باشه دوام هم هست. در اینجا مثلا وقتی میگم دائما کل انسان حیوانون، این هم با قضیه دائم مطلقه سازگار، هم با قضیه ضروری مطلقه. حالا عکسش میکنیم، اول چیکار میکنیم؟ اول کل انسان حیوانون عکس میکنیم، چه خود قضیه است، اصل قضیه است، به جهتش کار نداریم. میشه بعض الحیوان انسان، جای حیوان انسان عوض میشه، کلم تبدیل میشه به بعض، موجبم سرج خودش است دیگه، تبدیل به سالمه نمیشه، چون قرار شد که کیف قضیه باقی بمونه. حالا میام سراغ جهت. جهت دائما بود، حذفش میکنیم، به جاش میاریم. بعض الحیوان انسان هینه هوه حیوانون، هینه هوه حیوانون، از کدام هین رو بر موضوع وارد میکنیم. در اصل موضوع ما انسان بود، ولی در عکس موضوع ما حیوان شده، و ما همین حیوان رو مقید به هین میکنیم. یعنی میگیم هینه هوه حیوانون، بعد یه کلمه بالفعل هم اضافه میکنیم. این هینه ها و حیوانون بالفعل قضیه رو هینیه میکنه، هینیه مطلقه میکنه.
خود قید بالفعل رو نمیتونید تنها بیارید؟
و قضیه میشه فعلیه. قید بالفعل تنها رو بیارید قضیه میشه فعلیه، قضیه دیگه هینیه مطلقه نیست.
فعلی تو احد الازمه نبود دیگه؟
بله؟
فعلی تو احد الازمه نبود، درسته؟
بله، فعلی تو احد الازمه نبود، حالا تو احد الازمه نست، ولی اون در فعلیه شما حکم هینو ندارید، در هینیه دارید، یعنی مقید میکنید، مقید میکنید به هینه و به ایبانه.
اون هینیه توی خود موجهات اونجا تو بسایت ذکر نکرد بکنم.
چرا ذکر؟ هینیه رو قبلا داشتیم، هینیه مطلقه رو قبلا داشتیم، حالا هم داریم میکنم. ببینید مهم برای ما در عکس این است که صدق اصل رو تو عکس باقی نگه داریم. اگر در اصل حکم به ضرورت کردیم، بیام تو عکس هم حکم به ضرورت کنیم، همه جا نمیتونیم صدق رو حفظ کنیم. مثلا در همین جا بگید که بعض الحیوانه انسانون به ضروره، درسته؟ بعض الحیوان انسان به ضروره است، نه. بعض الحیوان میتونه صدق کنه برای انسان، میتونه صدق کنه برای اون بعضی دیگه، پس به ضروره انسان نیست. هینه هو به حیوانون بالفعل انسان است، این درسته. خب ما ببینید در اصل صدق داشتیم، در عکس هم باید صدق رو حفظ کنیم. اگر در اصل ضرورت بود، در عکس هم شما ضرورت بیرید، حفظ در خیلی جا حفظ نمیشه، صدق حفظ نمیشه. دیگه چاره نداری، چیکار کنیم؟ صدق واقعی نمیمونه، صدق واقعی نمیمونه. وسط‌تر چیه؟ امکان رو بذاریم وسط، چی بیاریم به جای ضرورت؟ چی بیاریم؟ امکان رو بیاریم، امکان که از بالفعل ضعیف‌تره. مطلقه هم که همه ما داریم میاریم شما تا با هین از ضعیف‌تر نشدیم، باشه. یعنی که شرطی کردیم، شرط کردیم، ولی بالاخره آخر سر همون قضیه سور قضیه همون جهت قضیه همون بالفعله انتهین را ما بردیم. الان خودشون استدلال میکنه، من دارم ادعا میکنم، مثال میزنم، هنوز استدلالشو نگفتم، خودش استدلال میکنه. صفحه 68 سطر هفتم، عکس الموجهات الموجبه من حیث الجهت،
معنای لفظیش مراده.
بله
مطلقه یعنی معنای لفظیش مراده، لغویش مراده.
مطلقه اسم دیگه، اسم اصطلاحی است. ولی چه نوع قضیه‌ای؟
خب
بچه تصمیمش در جای خودش گفته شده، قبل این رو دست کردیم. بله گفتیم مطلقه یعنی با احد الازمان سازگاره، یه قید خاصی نداره مطلقه. نه خیر احد الازمنه، احد الازمنه است. اون هینیه که قید زمان نیست، قید موضوعه. یعنی مادامی که این حیوان حیوان است، در هینی که این حیوان حیوان است، بالفعل یعنی فی احد الازمنه انسان است. این هین قید برای موضوعه، اون بالفعل جهت رو بیان میکنه، مجموعه اون میشه جهت قضیه عکس. حالا میخونی روشن میشه. عکس الموجهات الموجبات من حیث الجهت، میخوام بیان کنیم عکس موجهات موجبه رو، عکس از حیث جهت رو میخوام بیان کنیم. عکس از حیث موضوع محمول رو قبلا گفتیم، عکس از حیث کیف رو قبلا گفتیم، عکس از حیث کم هم قبلا گفتیم، همه خصوصیات عکس رو قبلا گفتیم. فعلا از به لحاظ جهت میخوام عکس بکنیم که جهت قضیه رو چه کنیم. اگر اصل ما این جهت رو داره، در عکس با چه جهتی رو به جای اون جهت اصل بیاریم. دائمتانه و عامتانه اوجبت هینیتون مطلقتون انعکست. ببینید عبارت من چطوری معنا میکنم. اد دائمتان ول عامتان لاتی اوجبت، اوجبت رو صفت گرفتم برای دائمتان و عامتان، منتها اللاتی رو اضافه کردم تا این اوجبت بتونه صفت این چارتا بشه. دائمتان و عامتانی که این صفت دارن موجب هستند، هینیتن مطلقتن انعکست، یعنی الهینیتن مطلقتن انعکست. انعکست متعلقه که مؤخر شده، عبارت اینطوره انعکست الهینیتن مطلقه. عامتان و دائمتانی که این صفت دارن اوجبت یعنی موجبه هستند، انعکست هر چارتشون الهینیتن مطلقه. عبارت اینه معناش.
مجهول باشه غلط دیگه. اوجبت در کتاب ما اوجبت
سر اوجبت هم موجبه قرار داده شده باشه، یه خورده تکلف داره معناش، ولی ظاهرا غلط نیست. اوجبت باشه یعنی موجبه باشد، اوجبت یعنی موجبه قرار داده شده باشد. مفاد هر دو تقریبا یکیه، یه خورده دومی سنگین تر معنا میشه. موجبه غالبا موجبه خونده میشه، ولی وقتی که بدون تای تنیس بیاد موجب میگن.
استاد ببخشید قبلا وقتی مطلقه رو داشتیم ولی اینه مطلقه نگفتم.
معنا اوراق دستم نیست، ولی اینه مطلقه نشونده میگه. اوراقی که من دارم بود دستم نیست، هینیه رو گفتن، هینیه مطلقه رو گفتن. حالا بعد از کلاس من نشونتون میدم، من کتابتون رو بیارید، چون من اوراق دستم و کتاب دستم نیست. ولی هینیه مطلقه رو ما قبلا داشتیم، حالا به فضل نداشته باشیم چی میشه؟ الان داریم میشه
بس بگرد قبلا بعد بگه هینیه مطلقه
نه خب این یه مطلقه الان داره توضیح میده دیگه، بفض قبلا نداشته باشیم حالا داره توضیح میده. البته داشتیم، من یادم میاد داشتیم. عرض میکنم الان ورقه دستم نیست که نشون بدم کجاست، بعد کلاس بیارید کتابتون رو از روی کتابتون نشون بدم کجاست.
عنوان فی
نقایز موجهات، بله در اینجا هست. دائمتان یعنی ضروری مطلقه و دائم مطلقه، و عامتان یعنی مشروطه عامه و عرفی عامه. اوجبت ای الموجبات من هذا الاربع، من هذه الاربع، موجبه های این چهارتا. سالبه هاشونو کار نداریم، سالبه بحث بعدی ماست، فعلا ما درباره موجبه ها بحث میکنیم. پس اوجبت در اینجا صفت میشه برای دائمتان و عامتان، منتها اون علاتی رو من تقدیر میگیرم که مطابقت بین صفت موصوف درست بشه. هینیتن مطلقتن یعنی اله، الیها یعنی الهینیت مطلقه. انعکست، انعکست میشه متعلق، اون جار و مجرور میشه متعلق. وقت این جار و مجرور که الهست، الهش ذکر نشد، جار و مجرور که الهینیت مطلقه است جارش ذکر نشده، حذف شده. لذا خود مرحوم سبزواری جار رو اضافه میکنن، میگن الیها انعکست.
خب ضرورت
مطلقه اطلاق دائمه نه، ها اون دائمتان، بله از باب تقلیبه، از باب تقلیبه، چون هم در دائمه دوام هست هم در ضروریه دوام هست. چون در هر دو دوام هست، دوتایی رو به هم جمع کرده گفته دائمتان، دائمتان، چون ضروری هم دائمه هست، دائمه هم دائمه هست. ولی اگه گفته ضروریتان شامل دائمتان، شامل دائمه نمی شده. دائمتان که گفته شامل هر دو شده، چون هر دو دائمند، اما هر دو ضروری نیستند. پس نمیتونست بگه ضروریتان، باشه بود بگه دائمتان. در اون عامتان هم که روشنه، عامتان چون هر دو عامن، عرفی عامه داریم، عرفی و مشروطه عامه داریم، که قبلا هم گفتیم عامش گفتیم به خاطر اینکه مقابل اون خاصه باشه، چون عرفی خاصه و مشروطه خاصه هم داشتیم، خواستیم بینشون فرق باشه، اینو عامه گفتیم اونو خاصه گفتیم. وقت عرفی خاصه و مشروطه خاصه جزء مرکباتند و عرفی عامه و مشروط هم به جز بسایت هست، که این هم به توضیح داده شده قبلا.
پس این
تقلیب نیست، بله میتونیم تقلیب بگیریم، میتونم بگیم که این هر دو اون دائمه بودند رو دارند، از باب این که هر دو واجد دائمه بودنند دائمتان گفته شده، که تقلیب نیست. بله من اول گفتم تقلیبه، ولی بعد توضیح دادم که دیگه تقلیب نباشه. دائمتان یعنی ضروری مطلقه و دائم مطلقه به همچین عامتین خوندن. مثلا کلما صدق قولنا به ضروره، که میخواد قضیه رو مطلقه عام بکند، ضرور اشتباه گفتم، ضروری مطلقه کند، او دائما که میخواد قضیه رو دائمه مطلقه کنه. ببینید هر دو جهت رو ذکر کرده، حالا یا اینو بیاری یا اونو بیاری، اولی رو بیارین قضیه میشه ضروری مطلقه، دومی رو بیارین قضیه میشه دائمه مطلقه. کلما، بله کل حیوان انسان، کلما صدق این قول که اصل است، صدق قولنا که عکس است، بعض الحیوان انسان بالفعل هینه هو حیوان. الان ملاحظه کنید کل انسان حیوان که اصل قضیه بود عکس شد، شد بعض الحیوان انسان، جای انسان حیوان عوض شد، کلا تبدیل شد به بعض. بعد اون دائما یا به ضروره تبدیل شد به این بالفعل هینه هو انسان، هینه هو حیوان، قید بالفعل آورد، بعد هینه هو حیوان که هین رو به موضوع نسبت داد، نمیگه هینه هو انسان، هینه هو حیوان، قضیه میشه قضیه هینیه. یعنی در هینی که این انسان حیوان است، بالفعل بعض الحیوان میشه انسان، بالفعل یعنی فی عدل از منت سلاسه.
ثمره
اینجا میاد، ثمره عکس همه جا هست، ثمره عکس اینه که ما رو از استدلال برعکس بی نیاز میکنه، این همه جا هست. تا اینجا ادعا بود، حالا و الا دلیله، به چه دلیل عکس اون قول اول ما این قول دوم ما میشه؟ به این دلیل و الا، یعنی اگر این قول دوم صدق نکنه. گفتیم هرگاه قول اول صدق کنه، قول دوم صدق میکنه. صدق قول دوم مدعای ما بود، حالا میخوام استدلال کنیم. و الا یعنی اگر این قول دوم صادق نباشد، حتما نقیضش صادقه. وقت ما بعض الحیوان انسانان بلفلهین و حیوانان رو نقیض میکنیم، بعد این نقیض رو با اصل جمع میکنیم، نتیجه میگیریم سلب و شیء نفسه رو، و سلب و شیء نفسه باطله، معلومش نتیجه باطله. نتیجه باطل از کجا در اومد؟ قیاس ما که شکل اوله، نتیجه باطل نمیده. اصلم که از اول قبولش داشتیم، نمیشه این کارش کنیم. پس این نقیضی که به اصل زمیمه کردیم باطله. این نقیض عکس بود، نقیض باطل شد، خود عکس حق میشه. پس ثابت شد که عکسی که گفتیم درست گفتیم. و الا یعنی اگر صدق نکند این قول دوم ما، این مقدم فیستق و نقیزه این تالی، اگر این قول ما صدق نکند، قول دوم نقیزش صدق میکنه. نقیزش چیه؟ نقیز هینیه مطلقه دائمه مطلقه بود و نقیز موجبه جزئیه سالبه کلیه بود. پس الان این نقیزی که به دست میاریم سالبه کلیه دائم است. اینطور میگه هو دائما، ببینی قید دائما آورده، چون قضیه دائم است. لا شیء من الحیوان به انسان، این لا شیء من الحیوان به انسان نقیز بعض الحیوان انسانونه که اون موجبه جزئیه بود، این میشه سالبه کلیه. خب حالا این نقیز رو به دست آوردیم، این رو میخوام با اصل ترکیب کنیم تا قیاسی به شکل اول درست بشه و نتیجه بده. در قیاس شکل اول صغرای ما نمیتونه سالبه باشه، صغرا باید موجبه باشه، و الان این نقیزی که ما به دست آوردیم سالبه است. پس این نقیز رو نمیتونیم صغرای شکل قرار بدیم، باید کبرا قرار بدیم، چون کلیت کبرا در شکل اول اعتبار میشه و این لاشه هم کلیه، پس قابلیت داره که کبرا بشه، ولی به خاطر سلبش قابلیت نداره که صغرا بشه. اما اصل موجبه کلیه بود، دائما کل انسان حیوان اصل موجبه بود، میتونه صغرا قرار بگیره. اینطور میشه دائما کل انسان حیوان، این میشه صغرا. دائما لاشه من الحیوان به انسان، این میشه کبرا. حد وسط رو ملاحظه کنید، حیوانه که محمول قرار گرفته در صغرا، موضوع قرار گرفته در کبرا. تو نتیجه گیری حد وسط رو میندازیم، دوتا دیگر میاریم، صغرا رو میاریم با کبرا رو، صغرا نه اصغر رو میاریم با اکبر، اشتباه گفتم صغرا کبرا، اصغر رو میاریم با اکبر. اصغر که در صغرا ذکر شده بود انسان بود، اکبر که در کبرا ذکر شده بود اونم انسان بود. اون وقت نتیجه میگیریم، در نتیجه باید این دوتا انسان ها بیان، و چون یک مقدممون موجب بود، یک مقدمه سالبه بود و نتیجه تابع اخص مقدمه تینه، بعد نتیجه سالبه قرار بدیم، میشه لا شیء من الانسان به انسان ینتج و فهوه محل اصل. یعنی این نقیض با زمیمه شدن به اصل نتیجه میده لا شیء من الانسان به انسان رو، به ضروره اگر در قضیتون ضرورت رو آورده بودید، و دائما اگر دوام رو آورده بودید، هر دوش میشه، چون نقیز هینیه شد دائمه. اون وقت شما در اصلتون یا جهتتون ضرورت یا جهتتون دوامه. وقت تو نقیز توی نتیجتونم یا ضرورت میرید یا دوام میارید، هر کدومو بیارید این غلط میشه. عبارت لا شیء من الانسان به انسان چه به ضرورت چه دائما غلطه، حتی بالفعلش هم غلطه. فی عدل از منت سلاسا نمیشه که لا شیء من الانسان به انسان باشه، تا چه برسه به ضرورت و دوام.
این نتیجه اگه تابع اخص مقدمه نیست، چه؟ اگه صغرا ضرورت داشته باشه، کبرا دوام داشته باشه، این نتیجه باید اون دوام بگیره. اخص رو بخواهی کنیم،
بله،
اون ضرورت رو نیواد نباده
باشه. بله، اگر ببینید قضیه نقیز عکس ما یکی بیشتر نیست، فقط هینیه مطلق است. نقیزش فقط دائم است، نقیز ضروری نیست. اون وقت این نقیز رو ما میخوام کبرا قرار بدیم. صغرا یا ضروری است یا دائمه، کبرا فقط دائم است. حالا میخوام نتیجه بگیریم. شما هم سوالتون اینه چطور در نتیجه ما ضرورت رو آوردیم، با اینکه در صغرا ضرورت رو اگر نداشتیم که هیچ، صغرا ممکنه دائمه باشه، کبرا دائمه، اونجا راحت ما در نتیجه دوام رو میاریم. اما اگه صغرا ضرورت باشه کبرا دوام باشه، سوال شما اینجاست که چگونه ما تونستیم ضرورت رو بیاریم در حالی که ما در کبرامون دوام داشتیم در صغرا ضرورت داشتیم. ما باید اخص این دوتا رو که دوامه بیاریم. چرا ضرورت رو آوردید؟ باید دوام رو بیاریم. این سوال شماست. اما جوابتون، جواب اینه که دوام دو قسمه. دوام که در نقیز آمده دو قسمه. یه دوامیست که انفکاکش جایز نیست، ما ازش تعبیر میکنیم به ضرورت. یه دوامیست که انفکاکش جایزه، ازش فقط تعبیر به دوام میکنیم، تعبیر به ضرورت نمیکنیم. وقتی شما نقیز هینیه مطلقه رو آوردید، به ظاهر رو شما دوام کردید، ولی این دوامتون دو تا فرق داره. هم میتونه ضرورت باشه هم میتونه غیر ضرورت باشه، با هر دو سازگاره. ما دیگه الان نگاه نمی کنیم که کلمه دوام به کار رفته، معنای دوام ملاحظه می کنیم. اگر در کبرای شما دوام ضروری باشد، در صغراتون هم ضرورته، اون وقت نتیجه میتونه ضروری بشه. بله به ظاهر اگر نگاه کنیم چون در اونجا لفظ ضرورت آمده، در اینجا لفظ دوام آمده، تو نتیجه باید دوام بیاریم. اما وقتی به معنا نگاه میکنیم میبینیم که تو کبرا اگرچه لفظ دوام آمده ولی دو معنا میتونه اراده بشه، یکی دوام یکی ضرورت. وقت به لحاظ معنا میتونیم نتیجه رو ضروری قرار بدیم. اینو میخواستم عرض کنم، این در صورتی که ما در جهت هم قائل بشیم که نتیجه تابع اخصه، این جواب میدیم. اما ممکنه کسی بگه اصلا ما در جزئیت و کلیت یک، در ایجاب و سلب دو، در این نتیجه رو تابع اخصه میگیریم، در چیزهای دیگه نتیجه رو تابع اخصه نمیگیریم. نتیجه رو در این دوتا یعنی در کم و کیف تابع اخص میگیریم. اگه کسی اینطوری بگه لازمش اینه که ما در کیف و کم نتیجه رو تابع اخص قرار بدیم، ولی در جهت ملزم نیستیم که تابع اخص قرار بدیم. اگه کسی اینطور بگه، ولی ظاهرا مطلب مطلقه، نتیجه تابع اخص فقط در کیف و کم نیست، در همه چیزه. بنابراین در جهت هم ما باید سعی کنیم که نتیجه رو تابع اخص مقدمتن قرار بدیم. اون وقت در اینجا ما جواب که دادیم مطرح میکنیم که دوام دو مصداق دارد، اگرچه ظاهرش یکیست ولی مصداقش دوتاست. وقت ما میتونیم به مصداق توجه کنیم. وقتی میبینیم صغرامون ضروری است، کبرام مصداقی از ضرورت باشه، میتونیم تو نتیجه ضرورت رو بیاریم.
تابع اخص نتیجه باید تابع اخص باشه، بخاطر اینکه نتیجه صادق نمیشه. اگر
حالا تابع اخص گرفتیم دیگه، من بالاخره تابع اخص گرفتیم. عرض کردم اگه کسی بگه تابعیت فقط در کم و کیفه، اینجا راحته. اما اگه تابعیت رو مطلق قرار داد که شما میخواد مطلق قرار بدید، اون وقت جوابی که عرض کردم میاد. ظاهرا نمیرسیم بخونیم با که مطلبی نگفتیم. این روز اقدم اکسان لعقد الخاصتن بمون انشاءالله بر جلسه برد.